به عنوان امام از بعد وظایف اجتماعی و سیاسی امام نداره، نداشته باشید من میگم نظر به ابعاد سیاسی اجتماعی نداره، بحث کلامی داریم میکنیم. دوستان تو ذهنشون نگذارید که خب مگه ما کار به بحث سیاسی و اجتماعی داشتیم؟ نه، با توجه به وظایف امام که امام وظیفه سیاسی و اجتماعی هم داره، امام به عنوان امام اون دیگه بحثایی که برای ما مفروغ عن هست که غیر از اون بعد مرجعیت دینی، امام بعد هدایتگری سیاسی و اجتماعی جامعه را هم داره و اون جنبه هم از جنبه‌های مهم وظیفه امام و شؤون امام تلقی میشه. این تحلیل کاملا اون رو مخفول قرار میده. یک نقد دوم، این تحلیل کاملا حادثه عاشورا رو از الگو پذیری ساقط میکنه. دیگه با این نگاه اساسا دیگه هیچ الگویی رو از سیره ابو عبدالله نمیشه گرفت و به هیچ وجه نمیشه به سیره حضرت استناد کرد. اون بحث ظلم ستیزی و خدمتتون نشاد استکبار ستیزی، ظلم ستیزی به نحوی مقابله با ظلم و رو در رو شدن با فساد و براندازی اون، نه، امام یک وظیفه خاص داشته در اینجا، به این وظیفش عمل کرده و تعابیر مختلفی که در لسان امام حسین داریم، اون اولین شاید شبی که این حرکت عاشورا رقم خورد اون جمله و گفتگویی است که امام با ولید بن عتبه داره که حاکم مدینه است، که میفرسته دنبال حضرت، نامه یزید به دستش رسیده، خذ الحسین، امام حسین رو بخواه بگیر و او رو به بیعت من فراخون و اگر بیعت نکرد او رو و عبدالله بن زبیر رو بکش. خب خاص امام رو، امام اومد و حالا جریاناتی که دیگه در این جلسه نمیگن جرز بکنم، آخرین جمله‌ای که امام گفت اونجا، یا ای امیر انا به اهل بیت نبوه و موزر رساله مختلف الملائکه و یزید رجل شارب الخم چی و مثلی لا یبای او مثله. حضرت نفهم من حسین ابن علی بیعت نمیکنم، فرمود مثلی لا یبای او مثله. این مثلی یعنی چی؟ یعنی الگو پذیری حادثه رو حضرت داره توجه میده. به هیچ وجه با این بیانات این تعبیر نمیسازه، این برداشت نمیسازه، قصه دیگه غیر تربیتی میشه. از شبهت که با نقد دوم سوم با هم شد دیگه، یعنی نقد سوم این بود که با فرمایشات خود حضرت همخوانی نداره، نقد سوم شد. وقتی تعابیر حالا شهید مطهری اینجا هست که من فرصت نمیکنم خدمتتون عرض بکنم، اساسا باعث انحراف در به اصطلاح داستان کربلا میشه و دیگه استفاده و بهره برداری از این حادثه رو کلا از منظر و مرآی ما خارج میکنه.
اندیشه ها
تخصیص به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
در بخش قبل حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری در مورد نخستین نظریه درباره فلسفه قیام امام حسین علیه السلام سخن گفت. این سخنان در نشست دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام ایراد شده است. با بررسی قیام عاشورا در میابیم زمانی میتوان فلسفه قیام عاشورا را با درک عقلی دریافت که هدف اندیشه ورزی یافتن رضایت خداوند در هر حالی باشد. در عاشورا قرار گرفتن گروهی چند ده نفره در برابر لشکر چند هزار نفری و آوردن زنان و کودکان به میدان و شهادت پیر و جوان و نوجوان و حتی خردسال، همه و همه برای آن بود که امر خدا در شرف تعطیلی بود و میبایست احیا میشد. این در حالی است که اگر صرفاً با معیارهای مادی و عقلانیت این جهانی که در آن دستاورد هر اتفاقی صرفاً با دست یافتن به سود مادی بیشتر و قدرت و شهوت بیشتر سنجیده می شود، به حادثه عاشورا بنگرین، این حادثه و حرکت عقلانی شمرده نخواهد شد. حجت الاسلام محمد جعفری، قائم مقام گروه کلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، در ادامه نشست دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام، دیدگاه‌های دیگری را درباره فلسفه قیام امام حسین علیه السلام برشمرده که با هم می‌شنویم.
دیدگاه دوم، دیدگاه شهادت فدیه گناهان امت. دوستان ملاحظه کردن تو فرمایشات شهید مطهری تو اموس حسینی خیلی به این مسئله پرداخته شده که آقا برخی هستن که میخوان حادثه عاشورا رو و شهادت امام حسین رو با مصائب مسیح تنظیر کنن و نهایتا همون دیدگاهی که اونجا هستش که مسیح آمد برای فدیه، اونو بیارن تو فضای عاشورا که امام حسین اومد برای فدا شدن نسبت به گناهان امت، گناهان امت بخشیده بشه به واسطه شهادت. فقط با این تفاوت که آرش به صلیب رفتن مسیح خودش فی حد نفسه باعث بخشیده شدن گناه انسان میشه، ولی در اینجا حادثه عاشورا زمین ساز میشه. از چه جهت؟ از این جهت که آقا شیعیان بالاخره مقوله عزاداری و گریه و اشک و این همه مثلا مراسماتی که ایجاد میشه و اینا چقدر باعث به اصطلاح بخشیده شدن گناه ها و نهایتا غفران برای شیعه میشه. اینو خب تو فرمایشات شهید مطهری من زیاد دیده بودم، خودم انگیزه جدی داشتم که ببینم کسی گفته این حرفو اصلا یا نه، ایشون هیچ اشاره نکرده، ایشون فقط اشاره میکنه به یه تلقی که رایج در اون زمان، حالا تماس حسینی مال توان دهه 40 سخنرانی ایشون نیمه 40 مثلا 50 سال پیش این تلقی رایج بوده طبق حرفی که شهید مطهری میزنه. تو عوام رایجه، های اندیشمندان ما هم کسی از برخی از کلمات اندیشمندان از اون از فرمایشات مرحوم الله مهدی نراقی من این حرفو بیرون کشیدم توی مهر قلقلوب، این تعبیر رو حتما باید بخونم. احادیث موثقی وارد شده است که حکایت دارد که اگر حضرت پیامبر می‌خواست فاجعه کبرا را از سر امام حسین برمی‌گرداند، ولی این کار رو به دلایلی که بعضی بر ما مکشوف است و بعضی را فقط خدا و رسول می‌دانند و عقل ما از درک آن عاجز است به عمل در نیاوردند. قطعا منافع شهادت لا تعد ولا تحصى، از جمله حقانیت طریق آل محمد، بطلان طریق مخالفانشان، دیگران که بسا از آسی تبه روزگار که به سبب گریه بر او آمرزیده و رستگار می شوند و بسا مجرم خاکسار که به جهت زیارت او برگزیده اخیار مستحق رحمت پروردگار می شوند. و ادامه جملات خب اینو داره مرحوم ملا حسین کاشفی هم تو روضت الشهدا مطالبی داره که اونم به نحوی مؤید همین حرفای مرحوم نراقی است. حتی خب روضه که مال قبل از خدمتتون نشود که فرمایشات مرحوم نراقی است. حالا تو این عرصه انشالله از فرمایشات آقای دکتر رنجبرم استفاده میکنیم که افرادی دیگه احتمالاً همین نظریه رو مطرح کردن که حالا من شاید بهشون دست پیدا نکردم. دیدگاه دوم این دیدگاه مورد نقد ماست. خب اینکه امام کشته شد تا بذارید من نقد رو فقط اشاره بکنم به یه جمله از شهید مطهری، همین جمله نقد خوبیه. امام کشته شد تا گناهان امت بخشیده شود. بدون شک این فکر یک فکر مسیحی است. این فکر است که امام حسین را به کلی نصب می‌کند و او را به صورت سنگر گناهکاران در می‌آورد. قیام او را کفاره عمل بد دیگران قرار می‌دهد. چیزی که از فرق ما با مسیحیان این است که می‌گوییم یک بهانه لازم است به قدر بال مگس یا اش بریزد و همان کافی است که جواب دروغگویی‌ها، خیانت‌ها، ظلم‌ها، آدم‌کشی‌ها بشود. مکتب امام حسین به جای اینکه مکتب احیای احکام دین باشد، مکتب ابن زیاد‌سازی و یزیدسازی می‌شود. در واقع این قرائت، این قرائتی است مخدوش که در واقع میشه گفت از چه جهت مخدوشه؟ تا با یه بحث کلامی دیگه هم گره میخوره، با در واقع یک نحوه قرائت تحریف شده از شفاعت رو داره این دیدگاه بهش دامن میزنه و جهت میده به اون سمت. این دیدگاه در واقع داره دامن میزنه به اون برداشت غلطی که از شفاعت هست. یا شفاعت مثلا به همون شکلی که حالا ما قبول نداریم و اساسا شفاعت یک معنای کاملا منفی پیدا میکنه، که اندر چنین مسئله در کار است. خب دیدگاه سوم قیام امام برای حفظ جان. این دیدگاه هم که به نظری دفاع ازش تعبیر میشه و بیشتر شاید توی برخی نوشته های معاصرین میشه ازش رد پای پیدا کرد، میگه امام از آغاز تا پایان تا آخری که حادثه تمام شد، یعنی از مدینه تا کربلا، پیوسته موضعش دفاعی بوده و صرفا برای حفظ جان بوده. حتی پاسخ به دعوت مردم کوفه هم از همین ناحیه است. پاسخ به دعوت مردم کوفه هم تدبیر دفاعی، یعنی امام امنیت نداره تو مدینه، میره مکه. تو مکه هم که خب میبینه که قصد جانشو کردن در خود مسجد الحرام، میگه خب کجا برم که جانم حفظ بشه؟ خب مردم کوفه دعوت کردن، نه برای تشکیل حکومت، نه برای اصلاً اینکه بره مثلا کاری انجام بده، وظیفه امامت امام اقتضا بکنه، نهی از منکر بخواد بکنه، نه، جان امام در خطره. اونجا دعوتش کردن، حضرت به اون مسیر میره، میگه شاید اونجا جانم حفظ بشه. و لذا حضرت اگر حتی امارت کوفه هم در دست میگرفت، عملا علیه یزید کاری انجام نمیداد. این دیدگاه مبتنی بر این فرضه که امکان براندازی و تشکیل حکومت به هیچ وجه نبوده. امام هم که اهل صلح و تقیه و تسلیم نبوده، چون صلح و تقیه هم به بنی امیه مشروعیت میداده، لذا تنها راه و تنها کار این بوده که امام فقط جانش حفظ بکنه و تمام این حرکتایی هم که صورت گرفت در راستای حفظ جان بوده، نه بیش از این. برخی از آیات هم، برخی از مطالبی که امام داره مؤید میگیرن، این آیه رو که امام در هنگام خروج از مدینه تلاوت کرد. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. یا پاسخی که امام به پرسش ابو هرم میده، یا ابو هرم اگر ضبطش درست هست کرده باشه. نقدی که ما داریم نسبت به این دیدگاه، ببینید درسته که امام تو جرقه اولیه حرکتش، حرکت جنبه حفظ جان داره و جنبه دفاعی داره، ولی این هیچ منافاتی با اون جهتگیری کلی حضرت که ناقد حکومت هستن و ناهی از منکر هستن و در راستای مساله اسلام و تأمین مساله اسلام و مخالفت با طاغوت دارن حرکت میکنن نداره. اتفاقا تهدیدی که اینا میگن برای حفظ جان، خب این حفظ جان برای چیه؟ در مقابل چیه؟ در برابر تهدید هاست. تهدید ها برای چیه؟ تهدید این هستش که امام با یزید بیعت نمیکنه، امام در معارضه قرار گرفته با حکومت یزیدی و در مقام به اصطلاح مبارزه با حکومت هستش. پس اون باعث شده که امام جانش به خطر بیفته. پس چرا اونو شما ندیدید؟ به اون توجه نکردید؟ به اون هدف اصلی که پشت صحنه این به اصطلاح تهدیدها و نهایتاً حرکت امام میشه که امام جان خودشو حفظ بکنه. نقد دو، با خطبای انقلابی حضرت چجور سازگار میشه که حضرت میفرماید که مردم هر مسلمانی که با سلطان زورگویی مواجه گردد که حلال و حرام کرده و چه و چه و در مقابلش اظهار مخالفت نکنه، خداوند او را به محل همون طغیانگر میاندازه. اینا چیه؟ این تعابیر چیه؟ اینم که امام هیچ راهی نداره، حتی در صورت بیعت هم اینا میگن. یکی از افرادی که طرفدار این نظریه است آقای عاشق علی پناه، خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق علی پناه اشتغالی، این نظریه رو تقویت میکنه تو کتاب چرا کتاب 7 ساله صدا در آورد. کتاب 7 ساله منظور شهید جاویده، چون 7 سال طول کشیده که نوشته شده، مخالف شهید جاویده، و ایشون این نظر رو تقویت میکنه. اونجا ایشون میگه حتی امام بیعت هم میکرد شهیدش میکردن. نه، کی گفته اگه امام بیعت میکرد کجا امام شهید میشد؟ اگه بیعت میکرد شهید نمیشد. یک. دو، امام برای حفظ جان، خب امام برای حفظ جان میتونه از کارهای دیگه انجام بده، چرا کوفه رفت؟ طبق به اصطلاح برخی شواهد امام اگر برای حفظ جان فقط میخواست این کار انجام بده میتونه از بره یمن. در یمن شیعیان پروپاقرصی ائمه داشتن و قطعا از امام حفاظت میکردن و حکومت هم خیلی دستاندازی به یمن نمیتونست داشته باشه، یعنی به اصطلاح قدرت حکومت توی یمن ضعیفتر بود نسبت به حجاز و جاهای دیگه. این کار رو دست کم یه احتماله. حالا امام چرا بیاد بره به سمت کوفه که بیشتر باعث تحریک حکومت بشه، که کوفه هم در صدد تشکیل یک مثلا جبهه در برابر شام هست، چرا بره اونجا؟ اگه حفظ جان، خب بره یه جای دیگه تحریک نکنه حداقل. اینا نقدای تاریخی و نقدای کلامی است که میشه به این نظریه مطرح کرد.
برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف تقدیم شما می کنیم. روزهای مصیبت خاندان عصمت و طهارت را به شما عزیزان تسلیت می گوییم. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام دکتر محمد جعفری را پخش کردیم. این سخنان در نشست دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام ایراد شده است. گرامیان، عاشورا دریای بیکران است که هر کس در آن غور کند به اندازه تلاش خود از معارف آن بهره مند می شود. علت وجود دیدگاه های مختلف درباره فلسفه قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام نیز همین است. در کنار دیدگاه های کلامی، عده‌ای نیز معتقدند برای درک پیام عاشورا فقها باید وارد میدان شوند و بر مبنای فقه این واقعی مهم بشری را تبیین و علتیابی کنند. اینان بر این باورند که با نگاه فقهی به عاشورا دانسته می شود که قیام امام از روی تفقه در دین بوده است. بنابراین نظر تا هنگامی که ضوابط اجتهادی به میدان نیاید نمی توانیم درک صحیحی از واقعی عاشورا داشته باشیم و اگر نگاه فقهی محقق شود حضور مبانی فقهی در این حرکت تاریخ ساز نمودار می شود. ادامه سخنان حجت الاسلام جعفری در بررسی دیدگاه‌های کلامی فلسفه قیام عاشورا.
دیدگاه چهارم، فلسفه قیام فقط احیای حکومت و تشکیل حکومت. این دیدگاه خدمتتون عرض شود که به زنگای کار ما اینجاست. دیدگاه چهار به شما که عرض بکنم، دیدگاهی هستش که فقط و فقط قصد براندازی حکومت رو مد نظر قرار میده، این که امام بهش میگن نگره انقلابی به حادثه کربلا، که امام فقط همین هدف رو دنبال میکرد و غیر از اینم هدفی نداشت. و این دیدگاه رو خب ابتدا یعنی ریشه در اندیشه های گذشتگان امام داره، بزرگان امام مرحوم سید مرتضی توی تنزیه الانبیا، شیخ طوسی توی ترخیص الشافی این نظریه رو مطرح کرده، جناب آقای صالحی مرحوم آقای صالحی نجف آبادی هم تو دوره معاصر ایشون در واقع این نظریه مطرح بوده توی اون تاریخ تشیع ما تو قرن 3 و 4، ولی دیگه آرام آرام نظریه 1 خیلی قوت میگیره، نظریه تعبد، این نظریه تحت الشعاع قرار میگیره، عملا دیگه به حاشیه رانده میشه تا دوره معاصر که آقای صالحی نجف آبادی میاد شهید جاوید مینویسه. شهید جاویدی که آیه نجف آبادی مینویسه، این نظریه احیا میشه با کتاب شهید جاوید که ایشون لب و لعاب حرفش تو شهید جاوید همینه، امام در همین مسیر. حالا چی خیلی مسئله حالا شهید جاوید هم که الان عرض میکنم دوستانونه که حالا از قبل به گوشون نخورده، شهید جاوید خب خیلی باعث تنش و به نحوی باستابه جدی موج انداخت تو فضای اجتماعی ما، حتی به منبرها و تو کوچه و خیابون نونوایی هم کشیده شد، درگیری های فیزیکی ایجاد کرد تو جامعه، نهایتاً امام فرمودن اصلا شهید جاوید رو کلن دیگه بحث نکنید چون بین خود انقلابی ها اختلاف انداخت و ساواک از این مسئله سوء استفاده میکرد. چی بود قصه شهید جاوید که اینقدر یه مسیر نااستواری رو آقای صالحی دنبال کرد که البته همین مسیر یعنی همین مبنا توسط سید مرتضی و شیخ طوسی هم دنبال شده و اون مقوله علم امامه که از طریق انکار علم تفصیلی امام به نهایت حادثه و عاقبت حادثه، هم علم امام به شکل عام هم به شکل خاص در مورد امام حسین، علم به آخر حادثه عاشورا که امام نمیدونست شهید میشه، کجا میگید امام میدونست شهید میشه؟ نه امام نمیدونست، تاسی که امام علم اجمالی هم شاید داشت که یه موقع شهید میشه بر اساس روایات، ولی علم تفصیلی نداشت که دقیقاً این حادثه منجر میشه به شهادت. نه این باعث شد بیشتر دوستان که تو فضای اجتماعی 30 40 سال قبل اون کتابا 30 و 20 اندی کتاب در نقد شهید جاوید نوشته شد و تنش‌های جدی ایجاد کرد تو فضای جامعه. نقد جدی داریم نسبت به این نظریه. نقد اولا این مسیر نااستوار، همین چیزی که آخر گفتم، بابا شما میخواید بگید احیای حکومت و تشکیل حکومت، خب چرا میاد از اون مسیر وارد میشید؟ چرا بحث علم رو تضییعش میکنید؟ علم رو حفظش کنید، امام علم هم داشت به آخر کار. شاید دوستان بزنشون برسید که خب اگه علم داشت که دیگه معنا نداره امام حرکت کنه به سمت کوفه بره، برای وقتی میدونه شهید میشه که دیگه بحث امام علمش، بحث مباحث کلامیمون دیگه برای دوستان حله، امام مکلف به علمش نیست که. اگه امام مکلف به علمش باشه که در حالا نکات خوبی رو داریم، امام این شخص میدونه امام به علمش مراجعه کنه این شخص نجسه، یعنی انقدر برایت عدم مثلا تعالی نسبت نمی کنه، ولی حضرت باش دستم میده، دستم حضرت باش میده، شاید دستش هم تر باشه اشکال نداره، امام مکلف به علم باطنیش نیست، علم ظاهری ظاهرش نشون نمیده مسلمانه، ید مسلمان طاهر. تو مسائل دیگه و مقوله شهادت هم که روشنه، حضرت امیر نمیدونه که داره میره مسجد شهید میشه، خب میدونه ولی میره مسجد هم شهید هم میشه، حضرت میخواد داره تشکیل حکومت بره، یعنی بحث علم ظاهر و علم باطن رو این دوتا خلط شده. فکر کنم جای مانور خوبیه ولی میذارم اگر نکات نقدی مطرح شد اینجا من برگردم به بحث. خدمتتون عرض شد که این یه مقوله. بحث انکار علم تفصیلی امام نقد دومه. چطور میتونیم علم تفصیلی امام انکار کنیم که امام حسین به شهادت علم تفصیلی نداشت، بعد از اون همه اخبار و شواهد خاص و جزئی که حضرت رسول، حضرت امیر، حضرت صدیقه، ام ایمن، کی و کی هست، انقدر مسئله روشنه که حضرت میاد مکه، عبدالله ابن عمر میاد میگه آقا نرو شهید میشی، عبدالله ابن عمر میگه من از پیامبر شنیدم، یعنی تا این حد مسئله روشنه که این مسیر به کجا منجر میشه. چطور میشه انکار کرد که حتی عبدالله ابن عمر اینو میفهمه، حضرت خودش متوجه نمیشه که این مسیر آخرش کجاست. لذا نقد دیگه داریم که ازش میگذرم خدمتتون عرض شود که بحث شهید جاوید بحث جدی، اگه دوستان الا تو نقد بحث شد من عرض میکنم. دیدگاه مورد نظر ما دیدگاه 5، قیام برای شهادت. ولی فرقش با دیدگاه 1 چیه؟ دیدگاه 1 میگفت قیام برای شهادت، شهادت هم خودش هدفه قاییه، هدف قصواست، خود شهادت هدفه و تعبد به شهادت میشه هدف. نه شهادت هدف قصوا نیست، امام شهید میشه، شهادت هم که بالاترین در واقع افتخار برای امام و امتیاز برای امامه، ولی خود شهادت هدف دیگه ای دنبال میکنه. خود شهادت امام موضوعیت داره لامر آخر، که چیه؟ خود شهادت امام هستش که درخت اسلام رو احیا میکنه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، خود شهادت حضرت هستش که طاغوت رو لرزان میکنه، پایه‌های حکومتش رو، خود شهادت حضرت هستش که سنت نبوی و علوی رو زنده میکنه، امام علم به شهادت داره، حرکت هم تو این مسیر میکنه، خودش هم میدونه که شهید میشه، به شهادت هم میرسه، قضای الهی سر جاشه. بله، خدا مقدر کرده قضا رو. یحب ان یراک شاء ان یراک قتیلا، اینجا معنا میشه شاء ان یراک قتیلا. برای چی؟ برای اینکه این خون باید ریخته بشه که تا درخت اسلام آبیاری بشه. لذا این نظریه آخر چرا نظریه درستیه دوستان؟ این نظریه آخر نظریه هستش که دقیقاً هم با اون بعد امامت امام و شأن امامت امام شؤون اجتماعی امام میسازه، که امام وظیفه داره نسبت به شأن اجتماعیش و نهی از منکر و مقابله با حکومت و طاغوت. دو، با مقوله علم امام کاملا سازگار هست، خصوصا علم خاص امام حسین به شهادت، هم علم عام، علم غیب عام که ما قبول داریم، هم علم خاص که در مورد حادثه عاشورا ویژه است. قطعا امام علم خاص داره و امام هم میدونه و هیچ در واقع شکی هم در این جهت نیست و کاملا با این نظریه تناسب پیدا میکنه، برخلاف نظریه چهار که از کردم که نمیسازه. نه، امام علم داره و امام با علم داره جلو میره، عالمن عارفن آمدن میره به شهادت برسه. برای اینکه این اتفاق در پس اکثر اندیشمندان ما، البته بیانات مختلف، این به شک متحری خود امام اینا عبارتاشو، حالا دوستان توی مقاله هم داریم به اصطلاح تو معرفت کلامی اونجا مطرح کردیم که عبارتها، اتفاقا برخی از اندیشمندان اهل سنت هم مثل مصطفی عقاد و اینا از شبهت که اینا این نظریه رو تایید کردن، مازنی دیگران اینا به این نظریه توجه کردن تو تحلیل حادثه عاشورا. البته خب نوع نگاه ها و یا شاید به اصطلاح نظرات در تو شأن امام متفاوت باشه، ولی اصل نظریه رو میبینیم نظریه هستش که پرطرفدار هست و این نظریه رو میتونیم نظریه صائب و جامع و کامل بدونیم. الله یا الله، الله یا الله، الله
سخنان حجت الاسلام دکتر محمد جعفری را که در نشست دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام ایراد شده بود شنیدیم. این نشست در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شده است. فرهیختگان شنونده، امام حسین علیه السلام در اندیشه بزرگان و علما جایگاه ویژه‌ای دارند، ولی انگشت شمارند علمایی که آموزه‌های این قیام الهی را در عمل به کار گرفته باشند. حضرت امام خمینی قدس سره دینشناس آگاهی است که قیام حضرت ابو عبدالله علیه السلام را دستمایه ارزشمندی برای ایجاد انقلاب اسلامی یافت. امام خمینی اوضاع جامعه آن روز و حاکمان کشور را همانند اوضاع جامعه امام حسین علیه السلام و حاکم قاصب آن می دانست و در تحلیلی شفاف قیام خود را مستند به قیام امام علیه السلام می کرد. در نشست دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام، پس از ارائه بحث حجت الاسلام دکتر جعفری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، حجت الاسلام دکتر محمد رنجبر به نقد و ارزیابی دیدگاه ایشان پرداخت. این بخش را نیز تقدیم شما می‌کنیم.
بحث اول که راجع به دیدگاه اولی که مطرح شد، امام تعبد به شهادت، اول اینکه خودت نسبت این دیدگاه مثلا به مرحوم سید طاووس یه مقدار پذیرشش سخته. این دیدگاه رو مؤلف شهید جاوید عمدتا نسبت میده به سید طاووس، اما حقیقتش اینه که اگر حتی روایاتی رو که ایشون میاره در ذیل بحث ملاحظه کنین، و یکی از دوستانم باز مقاله‌ای نوشتن در این حوزه که آیا این روایاتی که ایشون آورده واقعا این تعبد به شهادت رو اثبات میکنه یا خیر، میدین این گونه نیست. بلکه اگر مقدمه کتاب حتی ملاحظه بشه، ببینید که اصلا ایشون دیدگاه عرفانی دارن. اون نکته مشهوری که ایشون میگه که اگر نبود که شهادت امام حسین علیه السلام خیلی جانگدازه و خیلی به هر حال سوزناکه، ما باید در واقع لباس نو میپوشیدیم در این دوره، چون امام به مقام و درجه نهایت قرب الهی رسیده، لذا چه جای این که به هر حال ما بیام مثلا عزاداری کنیم. همون نگاه مولوی که بعضا در اون شعر مشهورش به هر حال دیده میشه. البته این نکته هم بگم خدمتون که اگر یک مقایسه بشه بین کتاب لهوب و بین کتاب مسیر الاحزان ابن نما، ببینید کتاب شاکله و فسبندی و همه شبیه همه، و یکی از شاید به هر حال ابهامات تاریخی اینه که به هر حال سید از مصیر الاحزان و ابن نما گرفته، مطالب رو ابن نما از ایشون گرفته. حالا چون خود تاریخ به هر حال وفات ابن نما هم مشهور اینه که مثلا 20 سال جلوتر هست از عصر سید ابن طاووس، ولی به هر حال این کتاب خیلی شباهت‌های زیادی دارن، عبارات تقریبا خیلی شبیه به هم هستن، گرچه عبارات مصیر خیلی پایبندتر است به عبارات کهن تاریخی تا عبارات لحوف یا ملحوف سید ابن طاووس. این مقدمه ای هم که عرض کردم در مورد سید در کتاب اول کتاب میاره، ابن نما هم در به همین محتوا و به همین مضمون میاره. این یک به هر حال نکته تاریخی که خدمتتون عرض کردم. نکته بعدی اینه که توجه بشه که دیدگاه تعبد به شهادت گاهی وقتا مثلا تعبیر میشه تکلیف ویژه و در واقع وظیفه خاص. در مورد امام حسین دیدگاه تعبد به شهادت و تکلیف ویژه تقریبا یکیه، چون اون روایت رو که جناب آقای جعفری اشاره کردن، یکی دو تا روایت هم هست در کافی، اونجا مضمون روایت به این گونه است که هر امامی تکلیف خاص خودشو داشت. امیرالمومنین باید اونگونه که عمل کرده باید عمل میکرد، امام حسن باید صلح میکرد، امام حسین باید میجنگید و شهید میشد، و امام سجاد علیه السلام باید چیکار میکرد؟ سکوت میکرد و تقیه میکرد. پس تکلیف ویژه غیر از بحث تعبد به شهادت، اینا دو تا دیدگاه در واقع هست، اما در مورد امام حسین اینا به هم تلاقی پیدا میکنه و تکلیف ویژه همون میشه در واقع تکلیف شهادت یا تعبد به شهادت. استشهادی که ایشون کردن به جملات و سخنانی از کتاب محرق القلوب یا محرق القلوب که حالا بیشتر عربا محرق القلوب میگن، من دقتم کردم تو اون عبارت، دیدم چون دو تا ایشون نقل میاره حالا توی نوشتهشون، اون نقل اول خیلی دلالت نمیکنه بر مدعا، چون تعبیر اینجوریه که من خلاصش نوشتم که قطعا منافع شهادت لا تعد ولا تحصاس. تعبیر منافع میکنه، نمیخواد بگه که مثلا امام به این در واقع هدف اومد انجام داد. منافعش در واقع لا تعد ولا تحصاس، دیگر آن که با آسی تبهکار روزگار که به سبب گریه بر او آمرزیده و رستگار میشه و بس ها مجرم خاکسار که به جهت زیارت آن برگزیده مستحق رحمت پروردگار میگردد. این عبارت چندان دلالتی بر مدعا نمیکنه. اون نقل دوم چرا؟ تا حدودی میتونیم در واقع به گردن مرحوم نراقی بندازیم که شما هم در واقع این دیدگاه رو دارید مطرح میکنید، ولی استاد ارائه این دیدگاه، چون مرحوم شهید متعارف جناب جعفری فرمودن که خب این دیدگاه رو مطرح میکنن، ولی هیچ ارجاعی هیچ رفرنسی نمیدن که آخه اینو کی میگه. عمدتا تلقی اینه که خب پس این بین عوامه مثلا اینجوری تلقی میشه. ما هم که وقتی که این مباحث رو به حال یه زمان کار میکردیم، برای ما هم سوال بود که آخر ایشون به کی داره اینو میگه، کدوم متن، کدوم عبارت، کدوم جمله، کدوم بالاخره متن نوشته شده و خطی شده دلالت بر این ادعا میکنه. آخه این ادعای خیلی عجیبیه. تا اینکه به هر حال توسط وسایطی ما دست پیدا کردیم این کتاب تذکرت الشهدای مرحوم ملا حبیب شریف کاشانی که از فقهای کاشان هم هست و به هر حال سمتش فقاهت هم هست، اما این کتاب یه کتاب عجیبیه. این کتاب رو ایشون بر اساس 12 مجلس تنظیم کرده. تو همون مجلس اول عنوان بحثش هم اینه: در کیفیت قبول فرمودن حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شهادت کلیه را در عالم ذر. یه تفسیر عرفانی فلسفی 13 صفحه‌ای بحث میکنه.
اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
عزیزان همراه، برنامه اندیشه ها را در روزهای سوگواری بر اهل بیت امام حسین علیه السلام تقدیم شما کردیم. در این برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر محمد جعفری، عضو هیئت علمی و قائم مقام گروه کلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی را با موضوع دیدگاه شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام پخش کردیم. در مجموع ایشان 5 دیدگاه کلامی را ذکر کرد. بر پایه دیدگاه اول، امام تعبدن به شهادت روی آورد چون تقدیر خداوندی بود. طبق دیدگاه دوم، شهادت امام فدیه گناهان امت اسلام است و امام بدین منظور قیام کرد. بر اساس دیدگاه سوم، چون حضرت را تهدید به قتل کرده بودند، ایشان برای حفظ جان قیام کرد و بنابر دیدگاه چهارم، قیام عاشورا فقط برای تشکیل حکومت اسلامی بود. طبق آخرین دیدگاه کلامی که پژوهشگر محترم نیز آن را برگزید، قیام امام برای شهادتی در راستای احیای دین و امر به معروف و نهی از منکر بود. نقد و ارزیابی این سخنان را نیز از حجت الاسلام محمد رنجبر تقدیمتان کردیم. بار دیگر فرارسیدن